بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. درس سوم، حرکت به اقسام ما، حرکت خواه فلکی و خواه غیر فلکی به بسیطه و مختلفه منقسم می شود، ولیکن به اقتضای بحث منظور حرکت فلکی است. حرکت بسیطه را حرکت متشابهه نیست گویند. حرکت بسیطه اون بود که هر نقطه محفوظه که به اون حرکت متحرک باشد گرد مرکز اون فلک متحرک در ازمنه متساویه زوایای متساویه احداث کنند و به عبارت دیگر از محیط اون فلک در ازمنه متساویه قسی متساویه قطع کنند و زوایای یاد شده از توهم خطوط خارجه از دو طرف قسی متساویه در مرکز فلک متحرک حاصل می شود. اینجا این بحث ما را در مباحث آینده که راجع به هیئت مجسمه و هیئت غیر مجسمه بحث می کنیم به کار می آورد. انشاءالله در بحث‌های آینده این رو پیش می کشیم، مثلا حرکات ستاره‌های ثوابت و سیار که در بین ستاره‌های سیار 5 تا از ستاره‌ها هستند که اینها به عنوان خمسه متحیره مطرحند که 7 تا ستاره سیار را تعبیر به سبعه سیاره می فرمایند و در بین این 7 تا 5 تا از اون ستاره ها تعبیر به خمسه متحیره، 5 تا ستاره ای که حرکتشان حرکت متحیران است، یعنی حرکت ثابت واحد ندارن، حرکت گوناگون دارن. و به لحاظ حرکت متحیرشون آقایان در علم شریف هیئت آمدن به غیر از هیئت در غیر مجسمه که در متن ماده نظام هستی هست یه هیئتی به نام هیئت مجسمه ترسیم فرمودن که انشاءالله درسش پیش میاد، از درس 53 به بعد میانیم. و در اینجا به جنبه این که مثلا ستاره ما ایشون حرکتش حرکت متحیران است، حالا بیان معنای تحیر یعنی چه برمیگرده به اون نحوه حرکت این ستاره در مدار خودش. ما برای این که بتونم اون نحوه حرکت متحیرانه او را که در متن خارج به ظاهر دید مشاهده میشه و در حرکت واقعیش مشاهده میشه بتونم بیارم در روی یه برنامه قشنگ پیاده کنم که از نزدیک ببینم، مثل شبیه اصلا ماکتی که برای یک مجموعه از قبل تهیه میشه، بخواد آدم ماکت این حرکت ستاره متحیره رو مشاهده کنه، آقایان آمدن در هیئت مجسمه برای هر یکی از این ستاره‌های متحیر چندین فلک ترکیب فرموده. مثلا برای ما فلک جوزهر، فلک مایه، فلک حامل، فلک تدبیر، فلک خارج مرکز 4-5 تا فلک تفسیر فرمودن که تا بتونن حرکت مختلف ماه را در این ماکت قیده از مجسم نشون بدن. اما جایی که یک ستاره حرکتش حرکت یک تراخیه، حرکت مختلف نداره، اونجا در یک مدار در یک فلک او رو ترسیبش میکنن و در اون مدارم بر اساس حرکت واحد دور میزنه که کلان فی فلک یسبه هم. اونجایی که حرکت یک ستاره در مدار در فلکش حرکت متشابه باشه از اون تعبیر به حرکت بسیطه میگیم. حالا به عنوان مثال فرض مثلا آفتاب، آفتاب در انشاءالله بعدا هر پیش میاد را در فلک منطقه بروج در حرکت دیگه، هر سال برنامهش هم روشنه، از اول بهار میاد نقطه اعتدال ربیعی، بعد همینجور یکی یک درجه، حالا با اون خورده ریزش کم و زیادش، یکی یک درجه این مسیر فلک را، این 360 درجه محیط دایره منطقه بروج را که انشاءالله بعد حرفشو میزنیم، این روزی شبانه روزی یکی یک درجه تقریبا تهیم و میاد تا بهار تمام میشه، تابستان میشه، باز دوباره میخوره به اعتدال خریفی اول پاییز و پاییز رو باز تمام میکنه، میره زمستان، برمیگرده به بهار، حرکتش هم حرکت تقریبا متشابه، جز اینکه یه چیزک هایی خوردریز در حرکتش پیش میاد اونا خیلی تفاوتی نداره. وقت اسم این حرکتی که اگر یک فلک یعنی یک ستاره، چون معمولا ما فلک را هم برای این میخواییم که برای ستاره میخواییم فلک درستیم کنیم، وگرنه اگر از ما در نظام هستی به غیر از زمین ستاره ای اصلا نداشتیم، نیاز به اخلاق نداشتیم، فلک نداشتیم. فلک برای این است که هر ستاره یا مجموعه ستاره هایی بتونن در یک مدار مشخصی که دارن، در یک خط سیر مشخصی که دارن، اون خط سیر حرکت کنن. برای همین آیون در علم شریف هیئت آمدن حرف اخلاق و فلک را تفسیر فرمودن. حالا اگر مثل اون مثل ما که در چندین فلک و در چندین مدار مشغول حرکته که حرکت این ما از چند تا فلک تحقق پیدا کنه، اون رو تعبیر میکنم مثلا حرکتش حرکت مرکبه. اما اگر یک ستاره در یک مدار بر اساس نظم خاصش دائما حرکت بکنه، حرکت او رو تعبیر میکنم به حرکت بسیطه. و از اون جنبه که نحوه حرکتش هم متشابه هم هست، تعبیر میشه به حرکت متشابهه. مثلا ما اگر یک کره داشته باشیم یا یک مداری داشته باشیم، الان مدار دست و یه ستاره در این مدار همینجور مثلا هر یک ساعت 15 درجه زیر محیط این مدار ما، چون گفتیم محیط دایره به تقسیم درس قبلی 360 درجه دیگه، پس یه ستاره داریم توی این مدار در حرکت. اگر این ستاره در این مدار در هر مثلا یک ساعت زمانی 15 درجه طی کنه، الان این ساعت 15 درجه، ساعت بعدی 15 درجه، ساعت بعدی 15 درجه و 24 ساعت این 360 درجه رو طی کنه، مثل آفتاب که الان بر اساس حرکت شبان روزی داره بر اساس، حالا می کنیم همین ادامه درس بعدی ساعت مستقی داره هر یک ساعت زمانی که 60 دقیقه زمانی ماست، ایشون داره 15 تا درجه رو در محیط این دایره تهیه. حالا همچون نیست که مثلا ساعت 1 تا 2 15 درجه تهیه کنه، ساعت 2 تا 3 17 درجه تهیه کنه، دوباره ساعت 3 تا 4 یا 13 درجه تهیه کنه، بعد 3 تا 5 مثلا بره 20 درجه تهیه کنه، 5 تا 6 یا 10 درجه تهیه کنه. هر ساعتی درجه نفس خودشو با درجه اضافی ساعت بعدی هماهنگ کنه نه. اگر واقعا در زمانهای متساوی، در زمانهای متساوی این ستاره در این مدار در این فلک ببینید درجات متساوی رو طی می‌کنه. مثلا در 24 ساعتی که هر ساعتش 60 دقیقه زمانی است، این فلک هر ساعتش 15 درجه رو طی کنه، نه کم نه زیاد، حالا حدوداً باید 15 درجه طی کنه. این حرکت رو تعبیر کنیم به حرکت مفرده. قاعده این حرکت مفرده اینه که اون فلکی که داره حرکت میکنه، هر نقطه ای از این فلک رو بخوای در نظر بگیری، مثلا این فلک که داره میگرده، این نقطهش رو در نظر بگیریم، در طی یک ساعت 15 درجه حرکت، نقطه بعدیش هم همینطور، نقطه بعدیش هم همینطور. در هم وقتی یک نقطه از نقاط این حرکت این فلک در زمانهای مختلف بخواهد مسافت مثلا مساوی رو طی بفرماید، اجزای دیگرش هم این طوریه. حالا اگر آمد این فلک حرکتش طوری بود که زمانهای مختلف درجات، یعنی زمانهای متساوی درجات متساوی رو طی کرده، اسم این حرکت رو میذاریم حرکت بسیطه. اما اگر بیاد در زمانهای متساوی حرکت‌های مختلف را، درجات مختلف را انجام بده، مثل اون مثالی که زدید، که این عملا در خارج پیدا نمیشه. حالا شاید از جنبه مثل تحلیل ظاهری بشه مثلا بگیم آقا یه فلک داشته باشیم، ایشون داره حرکت میکنه، مثلا چون بخواییم راجع به تک تک درجاتش حضر تحرف بزنیم، بازم نمیشه ظاهرا در خارج تصویر فکری کنیم. مثلا این فلک در حرکت، این جزء فلک در طی هر ساعتی 15 درجه میتونه، یعنی میتونیم بگیم جزء دیگر این فلک قبل او یا بعد او مثلا در یک ساعت که ایشون 15 درجه رفته، ایشون 17 درجه برسه، فکر را نداره. یا یه جزء دیگری، این جزء اول 15 درجه بره، جزء بعدی مثلا 17 درجه بره، جزء بعدی 13 درجه بره، این راه نداره. چون یک فلک، یک فلک داره میگرده، تمام اجزای این فلک همه به مساوی هم در گردش هست، ولذا اگر یک جزءش رو بگیریم برسون، بگیم که اگر فلکی داشته باشیم که یک جزئی از اجزای او در حرکت‌های زمان‌های متساوی حرکات غیر متساوی داشته باشه، این رو شاید بشه فرض کرد، اما در متن خارج ما عملا نداریم. اینه که حرکت بسیطه خود به خود از یک فلک صادر میشه و به طور طبیعی حرکت مرکبه از بیش از یک فلک صادر میشه. خب پس این مطلبی که در این چند سطر خوندیم، این روشن باشه که اگر یک فلکی داشتیم که در این یک فلک، حالا عبارت رو همینجور تیک تیک میخونیم، اون دو سطر اول که نیاز نیست، حرکت بسیط اون بود که هر نقطه مفروضه که به اون حرکت متحرک باشد، گرد مرکز اون فلک متحرک در ازمنه متساویه زوایای متساویه احداث کنند. یعنی همین دایره ای که آقایان تو شکل شماره 2 کشیدن، این الان ببینید این مثلا ای دایره، در این دائره هر نقطه مفروضه که به اون حرکت متحرک باشه. الان تو این دائره الان ما محیطشو مثال میزنه، تو محیط این دائره هر نقطه رو شما بگیرید، محیط این دائره رو میتونید تقسیم بکنید به 360 درجه، هر نقطهش رو یک درجه بگیرید. محیط دائره رو باز میتونید هر درجهش رو تقسیم بکنید به 60 دقیقه، اون نقطه رو یک دقیقه بگیرید. هر دقیقه رو به 60 ثانیه تقسیم کنید، اون نقطه رو یک ثانیه بگیرید. به هر حال فرق نمی‌کنه. حالا ما 360 درجه شروع کردیم. محیط این دائره 360 درجه است. هر نقطه مفروضه بعد که به اون حرکت متحرکه، این فلک ما در حرکته، هر نقطه مفروضه این فلک در نظر بگیر، این نقطه در ساعت اول 15 درجه طی کرد، اون نقطه 15 درجه طی کرد، نقطه بعدی 15 درجه طی کرد، همینجور داره دور میزنه دیگه. پس هر نقطه میبینید 15 درجه 15 درجه در هر یک ساعت زمانی داره طی میکنه. خب حالا این نقطه الان اینجا بود، در طی یک ساعت حرکت کرد، آمد به این نقطه بعدی 15 درجه آمد جلو. اگر ما یه خطی را از اون نقطه قبلی به مرکز این کره، یا الان چون دست من دایره است به مرکز این دایره خود کره، ما یه خطی را توهم کنیم بیاریم به مرکز، بعد این دایره در کره در مرکز دیگه این فلک 15 درجه رفته در طی یک ساعت، سر اون نقطه 15 درجه ای را یه خط دیگر بکشیم باز به مرکز این فلک، از توهم این دو تا خط ترسیم شده از اون دو تا نقطه به مرکز یک زاویه ای حاصل میشه، درست؟ این یکی. باز دوباره یک ساعت بعدی از این 15 درجه بعدی، از این نقطه ایشون باز 15 درجه بعدی رو رفته به نقطه دیگر، از اون 15 درجه بعدی خط یه خط توهم باز بیاریم به مرکز، تصدیم میفرماییم که الان این حرکت این نقطه در دو ساعت زمانی در دو تا 15 درجه رفته، که از مجموع این دو تا 15 درجه سه تا خط متوهم به مرکز داریم، درست؟ سه دو خط توهم شده به مرکز داریم، و از این سه دو خط متوهم به مرکز دو تا زاویه ایجاد شده، درسته؟ دو تا زاویه ایجاد شده. این دو تا زاویه رو می‌فرمایید با همدیگر مساوی هم. چرا؟ برای اینکه فرمود مقدر زاویه همیشه اون قوسی است که در مقابل او در مقابل او قرار گرفته، بعد این قوس مقابل این 15 درجه ساعت بعدی هم 15 درجه رفته دیگه 15 درجه، پس این دو تا زاویه در مرکز با هم متساوی هست. حالا همینجور حالا مثال دیگر دوباره باز این نقطه بر اساس همین حرکت 15 درجه بعدی رفته، و هم میبین 4 تا یه خط متوهم هم از اون 15 درجه ای که رفته جلو اونجا بیاری بارو رو مرکز، 4 تا خط متوهم میشه، سه تا زاویه ایجاد شده. از این سه تا زاویه چون مقدر این زوایا اون قوس مقابله و قوسها هم در حرکت های متشابه، قهرم ما الان سه تا قوس 15 درجه ای داریم، پس در نتیجه سه تا زاویه 15 درجه در مرکز پدید آمده. حالا اگر همینجور ساعت بعدی 15 درجه، ساعت بعدی 15 درجه تا میاد میرسه به نقطه قبلی، اون نقطه قبلی هر تعداد 15 درجه 15 درجه رفتیم خط متوهم رو به مرکز ترسیم ببرمونید، اینجا حرکت بسیط، این حرکت حرکت بسیطه. چرا؟ برای اینکه زوایایی که از خطوط متوهم ایجاد شده در مرکز متساوی هم، به دلیل اینکه قضیه ها قوسه هایی که به عنوان مقدر اون زوایای مرکزی هستن، این قوسه ها هم با همدیگر متساوی هستن، چون همه قوسه 15 درجه 15 درجه هستن. این حرکت رو ما ازش تعبیر کنیم به حرکت مفرد بسیطه، به حرکت بسیطه، حرکت بسیطه اون بود که هر نقطه محفوظه که به اون حرکت متحرک باشد گرد مرکب اون فلک متحرک در ازمنه متساویه، مثلا گفتیم در هر یک ساعت زمانی زوایای متساویه احداث شده، این زوایا رو مثلا میگیریم 15 درجه. و به عبارت دیگر چه بگیم؟ در این مرکب زوایای متساوی حاصل میشه، و به عبارت دیگر میتونیم بگیم در اون حسی محیط دایره هم بازم قوس‌های متساوی، و به عبارت دیگر از محیط اون فلک در ازمنه متساویه جسی متساوی قرص کنم، یعنی اون نقطه. ولذا الان این نقطه در ساعت اول 15 درجه این قرص رو قرص کرد، در ساعت دوم 15 درجه دیگر رو قرص کرد، در ساعت سوم 15 درجه بعدی رو، در 24 ساعت به صورت 15 درجه 15 درجه محیط این 360 درجه رو قطع کرد. قطع کنند حالا و زوایایی یاد شده از توهم خطوط خارجه از دو طرف قصی متساویه در مرکز فلک متحرک حاصل می شدن، که حالا بگی آقا خب این قوس‌ها 15 درجه 15 درجه اون زوایا از کجا پیدا شده؟ میگیم به واسطه هر قوسی دو تا خط در طرف این قوس تقسیم میشه به مرکز، که خود به خود هر یک خطی میتونه هم به عنوان خط قوس قبلی و خط قوس بعدی محسوب بشه. این یکی. به درس دوم دانسته شد که مقدار درجات و دقایق محیط هر دایره مقدر زوایای مرکزی اون دایره است، چون مقدره هم میتونیم حرکت به اصطلاح بسیطه را هم در محیط در قوس‌ها پیاده کنیم هم در زوایا پیاده کنیم، چون نتیجه برهان یکی داره. حالا به عنوان شرط، چون قوس‌های الف ب به جیم جیم دار این ست قوسه میبینید، مثلا به عنوان مثال ست 15 درجه یا و یا زوایای الف ب اون زاویه اول سمت راستی و به هجیم که اون زاویه وسطیه بلکه هدان میشه زاویه آخری. خب این مادر حرکت چی آقا؟ بسیطه. اینجا یه کنایه خطه، یه نقطه میخواد مطلب این تمام. حالا برگردیم به اون بالا، حرکت بسیطه اون بود که این و مختلفگاه، نگفتیم حرکت به دو قسم بسیطه و مختلفه تقسیم میشه، و مختلفه چیه؟ اون بود که نه این چنین باشه. خب حالا اگر همین الان این فلک در حرکته، این جزء این فلک در ساعت اول قوس 15 درجه تکرده، در ساعت دوم قوس 20 درجه ای رفته، دوباره باز در قوس بعدی قوس 10 درجه ای رفته، از خطوط متوهم در مرکز این فلک زوایای متساوی حادث نمیشه، که چون مقدر این زوایا که قوسهای محیط این فلک هم قوسهای متساوی نیستن، یکی 10 درجه ایه یکی 15 درجه است. این حرکت رو تبدیل میکنیم به حرکت مختلفه، و حرکت مختلفه اون بود که نه این چنین باشه، یعنی در ازمنه متساویه جسی متساوی رو قطع نکنه، بسی غیر متساوی رو قطع کنه. این یکی. و باز حرکت به مفتده و مرکبه اون بسیم شود، مفتده اون باشد که از یک فلک صادر شود و مرکبه اون بود که زیاده از یک فلک صادر بشه، اونی که از کردیم تو هیئت مجسمه به کار میاد این حدیه. حالا همینجا الان این حرکتی که الان در این شکلی که الان کشیده این الان چون از یک فلک این حرکت پیش آمده، این حرکت رو هم میتونیم حرکت بسیطه بگیم، هم میتونیم حرکت مفرده هم بگیم اینطور. و باز حرکت مفرد، حرکت به مفرده و مرکبه منقسم شود. مفرده هم باشد که از یک فلک صادر شود، مثل این مثالی که الان زدیم، و مرکبه اون بود که زیاده از یک فلک صادر شد. خب حالا اگر حرکت داشته باشیم که از چند فلک باشه، مثل حرکت ما در فلک جوزه، ماهیه، قامه و اونایی چون رو برسنید، این میشه مرکبه. هر حرکت مفرده بسیط است. این از اون جاهای بحث‌انگیزه که آقا هر حرکت مفرده بسیطه است و اما هر بسیطه مفرده نیست و هر حرکت مختلفه مرکبه است و اما هر مرکبه مختلفه نیست. حرکت مفرده چی یا اونیست که از یک فلک صادر بشه؟ نه خیلی، هر حرکت مفرده بسیطه است. اینجا یه اشکالی به ذهن میاد. خب برای اینکه ما شاید که حرکت مفردونه که از یک فلک باشه دیگه، خب حالا اگه از یک فلک باشه با این فلک حرکتش متشابه نباشه. بله اگر حرکت از یک فلک باشه اسم حرکتش چی؟ مفرده. و حرکت اون متشابه هم باشه، پس حرکت این یک فلک هم مفرده است هم بسیط است، چون متشابه. از این که از یک فلک است مفرده است، و از این که این حرکتش به صورت متشابه پس بسیط است. اما نمیشه که جایی داشته باشیم که حرکت مفرده باشه و بسیط نباشه. مثلا حرکت مال یک فلک باشه اما حرکتش بسیطه نباشه، برای اینکه حرکت خود در زمانهای مختلف به صورت قوس‌های در زمانهای متساوی به صورت قوس‌های متساوی نباشه. اینو ببینید در مقام ذهن میتونیم بگیم اما در خارج نبگیم. در مقام ذهن میتونیم بگیم که آقا بله یه فلکی داشته باشیم که این یک فلک در زمانهای متساوی قوس‌های غیر متساوی رو پی کنه. همین مثالی که الان زدیم، یک فلک داریم در حرکت و این فلک در حرکت یک نقطه مفروضش در ساعت اول 10 درجه، ساعت دوم 15 درجه، ساعت سوم 20 درجه، دوباره همینجور 10 درجه، 15 درجه، 5 درجه، 25 درجه، همینجور. و این بشه چون حرکت از یک فلک بگیم بشه مفرده، و چون از یک فلک متشابه نیست غیر متشابه پس بگیم بسیطه نیست. بله اینو فرض داره از جنبه ذهنی یا نه؟ فرض ذهنی داریم. اما در خارج فلکی داشته باشیم که این فلک دارای حرکت‌های به اصطلاح غیر متشابه به این معنا باشه مشکله. برای همین در کتاب صحبت الغیبه جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه اونجا آقایان در تعلیقش به دست پا افتادن که اینجا که الان بفرمان که هر حرکت مفرده بسیطه است، حرکت مفرده اون که از یک فلک باشه، حرکت بسیطه اون است که حرکتش متشابه باشه. سوال نمیشه که ما یه حرکتی داشته باشیم مفرده باشه، یعنی از یک فلک باشه، اما این متشابه نباشه غیر متشابه باشه. این یک مشکل است. ولی با اما هر بسیطه مفرده نیست، هر بسیطه مفرده نیست. فرد میشه ما یک حرکت بسیطه متشابه داشته باشیم از چند فلک باشه که مفرده نباشه اما حرکت متشابه. چه اینکه آقا در خود مورد آفتاب هم داریم که در مورد آفتاب چندین فلک آقایان تصدیم و دونم با اینکه حرکتش حرکت متشابه شده. پس حرکتش مفرده نیست، وسیله هست، چون متشابه وسیله. اما چون از یک فلک نیست میشه چی آقا؟ میشه غیر مفرده. این یکی از این طرف درسته که هر وسیله مفرده نیست، اما اینکه هر حرکت مفرده وسیله هست، اینه یکم با دست پا کردن که بگیم از جنبه فرض ذهنی بگیم که هر حرکت مفرده که از یک فلک صادر میشه حتما این حرکتش حرکت متشابهیه. ما در خارج فلکی داشته باشیم که یک فلک در حرکت باشه با حرکت این یک فلک متشابه نباشه، معنا نداره. و روی این حساب دیگه معنا نیاز نیست که اون مختلف را معنا کنیم که حرکت مختلف رو اونیست که از یک فلک صادر میشونم، حرکت مختلف اونیست که اون حرکت در زمانهای متساوی قصی متساوی اجده کنه، حالا در چند فلک باشه، نه من در یک فلک. اون مختلفه را حتما در یک فلک پیاده نکنیم که در این قاعده بعدی بمونیم. برای همینی که آقایان محشیم در حواشی بر کتاب زبدت الهیقه جناب خاضی دوسی به تقابل افتادن. حالی یا باشه باید کتاب هم بخرید دیگه، کتاب زبدت الهیقه را موش و کنار گیرامونید پیدا کردید بخرید، منتا داد نکشید که کتاب فروش ها بشنبن بدونم که الان این کتاب نیازه قیمت ده تومن رو هزار تومن میکنن، ده هزار تومن توی کتاب ها کمیابی اصلا پیدا نمیشه گوشه و کنید. ما این رو در اون کلا خیلی رفته از روی عشق و علاقه تا آقا اسم کتاب رو میبرد در جا میخریدید، اما بعد از این خوش انصاف ها مثلا میبینید کتاب را از اون قدیمی ها میگیری، جلد این کتاب خیلی دو طرفش بالا آمده است، مثلا جلد خیلی بالا ارتفاع داره، این وسط کتاب به جایی که بر 300 صفحه باشه 100 صفحه، این معلومه دو بغلش چند تا از این رساله ها رو کندن روش انصاف ها، این رساله ها رو میکنن با یه جلد قدیمی دیگری که مثل ای دارن میذارن تو اون، اونا رو چسب میزنن دوباره این هم میفروشه 5000 تومن، اون یکی هم میفروشه 5000 تومن، و اگر اون اگه لایه این بود هم 5000 تومن بود سیدی تفاوت نداشت. حالا در از زبدت الهیقه را ایشانو پیدا کردید بخرید، اگرم نمیخواید بخرید من دارم، بگیرید زیراکس رو بفرمایید و زیراکس رو داشته باشید که حالا نمیدون کم کم باید همین کتاب ها رو زیراکس بدیم، زیراکس بشه دارم بهتر میشه، قیمت بهتر جوردن. حالا نظرتون باشه گوش و کنار، یکی این باشه، یکی هم دروس معرفت الوقت و جمله را بخرید. امروز منم خریدم و بازم اینم زیاد فریاد نکنید، این اما خیلی کم قیمته چون فروشش خیلی کم نمیخرید دیگه، چی میخره این سر در نمیرم که چی الان این خریدم 900 مخبالی که الان چاپ بشه یه 3000 تومن 4000 تومن حالا اینجا از اینجا برای شما تعییر بکنم میاد یکی یکی بایست داره استه فشارم نیارید، اگه پول ندارید بعد هم بخرید. خب این یکی، و هر حرکت مختلف مرکبه است، این هم باز از اون مسائل، چون مختلف چی آقا؟ اونیست که از در زمانهای مختلف هر این یکی رو بگیری با اون با هم 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 میشه. اگه گفتیم هر حرکت مختلف مرکبه هست، یعنی ما حرکت مختلفه از یک فلک نمیتونی داشته باشیم، حتما اگر حرکت مختلف شده از چند فلکه، حرکت متشابه هم از یک فلک صادر میشه، حرکت متشابه از چند فلک صادر میشه، حرکت مختلفه حتما از چندین فلک صادر میشه، یک فلک حرکت مختلفه نمیتونی داشته باشیم. و اما هر مرکبه مختلفه نیست، و اما هر مرکبه مختلفه نیست، ولی که شاید یه وقتی از چند فلک حرکت داشته باشیم اما حرکتش متشابه باشه مختلف نباشه، مثل افلاک چندینه، مثلا شمس حرکتشون حرکت مختلفه هست، چی حرکت مرکبه هست، اما مختلفه نیست، حرکت متشابهه. خیلی این از اینجا ها لطف بفرمایید، این چند سطحی که در پیش داریم خیلی کار میرسه، خیلی و دقت بفرمایید. ببینید آقا جان، این مقدمه رو بر عزیزان مطرح کنم، این دوسته سطحی که الان خوندیم رو خود با هم دیگر یه مقایسه داشته باشید، بعد انشاءالله هفته بعد شاید من صحبت الهیئه رو آوردم یادم باشه و اونجا از حرفای آقایون کم پیادم بکنیم. یه بحثی که ببینید منطقه، همیشه ما باید در مسائل علمی مدار بحثهای هر علمی را با مسائل علوم دیگر از اون دیگر ترکیب کنیم. هر علمی برای خودش این مبانی داره، بر اساس اون مبانی باید رفت اون علم رو یاد گرفت. مثلا علم شریف هیئت و نجوم برای خودش این مبنایی داره، ما باید بر اساس این مبنای این علم مطالب این علم را دنبال کنیم. یکی از مشکلاتی که دائما متاسفانه در بین اهل علم خلق شده اینه که بین مباحث طبیعیات فلسفه با مباحث علم هیئت و نجوم و مباحث قرآن و روایات با هم دیگر مخلوط میشه. این یکی از این دردهای بسیار مهمی است که آدم در بسیاری از جاها رو مشکوک می‌بینه، یعنی خلق کردن مسائل یک علم با مسائل علم دیگر همیشه یک گرفتاری های عجیبی رو پیش آورد. یکی از اونا مثلا ما وقتی در علم ریاضیات داریم بحث میکنیم، میگیم آقا ریاضیات میرود روی چندین رشته، یکی از اون رشته ها موسیقیه. اون اگر بگیم آقا فلون عالم ما در موسیقی کتاب نوشته است، نه اینکه آقا یه لفظ موسیقی در بین عامه داریم و یک لفظ موسیقی و قناد معمولا در فقه داریم، بینا در جور طرف میگه این پس چجوری عارفه، چجوری آیت الله، چجوری آدم درستی که در موسیقی کتاب میگه. ببین این زیر سر خلق کردن این دو موزه. آقا اونی که اون آقا کتاب نوشته اون راجع به علم موسیقیه، اون یکی از شعب ریاضیاته، اصلا ربطی به این اصطلاح موسیقی در فقه به این معنا نداره، اون مربوط به شعب ریاضیاته. اینجایی که فقه میگه موسیقی حرامه که البته داره، اینم بر اساس تطور زمان این لفظ آمده، یعنی لفظ موسیقی از علم ریاضیات منتقل شده به فقه. وگرنه اونی که در متن روایات هست موسیقی نیست، ما در روایات لفظ موسیقی نداریم، لفظ غنا داریم، مطرب داریم از جمله عربی. حالا چون خلق شده، مثلا بعضی از بزرگان ما در موسیقی کتاب نوشتن، کتابشون بردن بندگان خدا دفن کردن، از ترس همین متاسفانه عوام الناس و از ترس دست نخونده های عالم، عالمای دست نخونده توی یه گیری که همیشه در حوزه های ما و در مجامع علمی ما هست، اینه که ادهی دست نخونده به عنوان عالم اینشون میشن. دست نخونده عالم، مردم هم هر چی بگن نیاد خونده خونده. ولی مرحوم آقای محمد حسن آقای الهی طباطبایی اخوی علامه طباطبایی در علم موسیقی کتاب نوشتم، بنده خدا از ترس عوام الناس و عوام علما این کتابش برده در کرد، برای اینکه ما بودم بعدو میده ایشون از من بعد موسیقی، چون که همین الان هم متاسفانه در بعضی از جاها گفتن به منم رسوندن چند جا که به نه علامه حسن زاده میگو علامه طباطبایی موسیقی میزده از این گیره ها. بار اینکه علامه حسن زاده نفرمود علامه طباطبایی موسیقی که تو میگی، ایشون فرمودن که استادشون و روحای الهی طباطبایی در علم موسیقی کتاب نوشتن. علم موسیقی چه ربطی داره به قضیه فقه؟ یا مثلا اگه نظر شریفتون باشید چندین سال قبل در زمان حیات امام یه بحثی راجع به همین شطرنج و موسیقی پیش آمده. امام حرفی که زده بود درست بود، دیگران حرف رو بد برداشته. امام گفت نه، علم شطرنج حرام نیست. علم شطرنج علمه، علم که حرام نیست. اونی که حرام هست اونیست که شرع مقدس میگه بیا اگه اینو بگیری به صورت بازی در بیاری برد باختش کنی این حرامه. وگرنه کسی نگفته علم شطرنج حرامه. علم شطرنج علم شطرنج اصفهان از شعب ریاضیاته. الان این کتاب داره دروسه از و دیگر رشته های ریاضی، اتفاقا یکی از رشته های دیگر ریاضی هم علم شطرنج. علم هست، علمه، و این علم بلغاست. حالا در بخشایی هم که مثلا مثل جدابل جهدیه یا جدابل افاقیه در علم مثل علوم غریبه مورد احتیاج میشه، یکی از چیزهای مورد احتیاجی در اونجا علم شطرنجه. مثل اینکه از شما میگه در میدان جنگ اونجا در همین قاعده است دیگه، یه پادشاهی درست میکنه در علم شطرنج چند حقوق منزله ایچی که حقوقت میخواد محفوظ بمونه به قوام پیدا بکنه. ولی تو چه بخواهیم چه نخواهیم، اونایی که میخواهن حکومت قوامدار داشته باشن باید به علم شطرنج آگاهی دقیق داشته باشن. یعنی یه فرمانده میدان جنگ باید به شطرنج آگاهی داشته باشن که بتونه پادشاهش رو کجا قرار بده، بعد وزیر و وزرا و از اون بر فیل و اسب و باز رخ و سرباز و اینا رو چجوری بچینه. من یه وقتی همینجا نشستم روی شطرنج داشتم همینجا حرکت باشون رو حساب میکردیم، دیدیم بود هزاران حرکت داره که اگر بخواد یک نفر شطرنج بازی میکنه بخواد توی یکی از این حرکتهای هزارانی بخواد اشتباه رخ بده، اون طرف مقابل اون نقطه ضعفش رو بگیره، بالاخره میتونه در یکی از جاهای آینده رو بزن به شکست برسونه. خیلی اصلا یه دفادی هست. یا مثلا وقتی میاد در کتابای دعا مثلا میگن آقا این دعا رو اینجوری، این کلمات دعا رو این اینجا بذار، اون اونجا بذار، این اینجا بذار، اون اونجا بذار، اون اونجا بذار تا اون مثلا چیز درمان بشه. این برای اینکه کلمه اون مثلا این جنگ، این دعا میخواد به جنگ اون مریضی، به جنگ اون گرفتاری، به جنگ اون نفس بره. این مثل بادی شطرنجه. اگر این دعا در یک جاش ناقص باشه وقتی میره به جنگ اون بلا، اون بلا میبینید در یکی از اون نقطه های نقصش میزنه و اثر دعا رو از بین میبره. اما اگر طبق برنامه چیده بشه، مثلا شما میخواید در شطرنج اسب رو حرکت کنید، باید اونقدر قوی باشی که بدونی اگر این آقای طرف مقابل بخواد در یکی از حرکت های مثلا صد هزاری اش، چون شاید حرکت شطرنج به صدها هزار حرکت برسه، شما بیجا یه جایی رو تکون بدید، اونی که زرنگه برحضر یه جا میاد اسب شما رو میزنه از میدون در میاد، یه جا میاد رخ شما رو میزنه از میدون در میکنه. هر نقطه شما رو شکست بده به همون اندازه پادشاه شما ضعیف شده، وزیر شما ضعیف میشه. اون وقت دعا هم همین جوریه. مثلا این دعا زمان خاص داره، مکان خاص داره، ساعت خاص داره، بین طلوعه اینه. مثلا این چرا؟ برای اینکه اگه طبقی سیستم به جنگ اون مرض، اون بلا، اون گرفتاری نروی، بخواهی این دعا رو به جایی اون ساعت خاص در یه ساعت دیگر بری به جنگ بلا، موفق نمیشی، شکست میکنی. اینه که فرمودن عدد اگر دادن عدد مراد. اگه میخواد زیارت عاشورا بخونه که این زیارت عاشورا اون بلایی که برایشون نازل شده رو دفع کنه، خب این با صدتا دفع میکنه، این با یکی خوندن و رفت دفتن دفع نمی کنه. این مثل یه شاهیه که به وزیرش بگه تو برو کنار، به روحش بگه برو کنار، به این سرباز بگه برو کنار، من میخوام به جنگ سربازان و وزیر و شاه اونا برم. این شاه آنی مات میشه، آنی متعیر میشه، نمیدونه چی کار کنه. این دعا خوندن های اینجوری در مقابل بلا آنی مات میشن. تازه اگر من دعا با ضوابطش هم باشه گاهی مات میشه، به دلیل اینکه اون صاحب دعا اگر این دعاش مستجاب بشه، ایشون از اون حزن و اندوه و اون تضرع و زاری که باید نفس رو داشته باشه از این در میاد. و به جای اینکه رفته دعا کنه که حاجتی بگیره، با دعا کردن اون روح تضرع و زاری رو از دیرش گرفته. خیلی ها میان میگن اما ما خیلی حال خوشی داشتیم، خوب اهل تضرع و زاری بودیم، چرا از ما گرفته شد؟ ببین کجا حاجتی خواستیم اونو به دست آوردی و تضرع و زاری رو از دست دادی، مات نشدی، اونجا رفتی پیروز شدی، برگشتی به عقب مات شدی. چرا؟ برای اینکه تضرع و زاری که اون روح وزیر اصلی تو بود او رو از دست دست ندارید به نظام هستی. شما چیکار دارید؟ شما اونجوری که گفتن کار کنید. به من شما میگن آقا اینجوری بچه دار بشید، طبق این ضوابط پیش برید، بگیم چشم. حالا این اومده رفت و بچه به هم در خورده در آمده، خب باشه، این برای به مصلحت تو باید دیگه بازشون باشه، این مال رو گوش جانت بود. دیگه نگو که آقا پس حالا ما این همون مراحت کردیم چرا بچه بعد در من دیگه، از این بعد به هر کسی رسیدی بگی آقا نه آقا نگو بابا ما کردیم خوب در نیامده، نکن مات میشی. بعد میگردی میبینی مات میشی، تو کار نداشته باش، اونی که بهت گفتم انجام بده، چون اونقدر عالم اسرار بیکران داره که ما اگر از هزار هزارش خبر بشیم از میلیارد میلیاردش بیخبریم، ما خبر نداریم. به ما میگن آقا اینجوری برنامه پیش برید، ما میدونیم اونایی هم که به ما گفتن اینجوری پیش برید طبق حساب گفتن پیش برید، خیلی خوب حالا پیش رفته خانم آقا در نطبه اعتقاد، نطبه زمان مکان، نمیدونم همه قرآن اینا پیش رفته، باز بچه بازم اون هدف در آمده، دیگه نوش جانه ریاضت خوبیه داشته باش، این برای آخره تا آخر عمرت در روزایی خوبی داری. و تو چی کار داری؟ دیگه به این منبر رسیدی نگو که آقا نه ما مراحت کردیم بعد در آمد، بعد در نیام. شما نمیخونید از همین بچه چه نعمتهایی باید به تو برسه، از اون خون دل خوردن ها چه برکاتی بر جان شما باید نازل بشه، که اگر این بچه بر فرق بچه خوبی بود هزاران برابر این نعمت ها رو از دست میدادی. اما حالا اینجوری شد، بدون یه خبریه، یه خبرهایی هست، یه ریاضت های سنگینی برات در نظر گرفته شد، طبق اونی که گفتن حرکت. خب چی بود به اینجا آمدیم؟ ها، برای این بود که گفتیم علوم مسائل هیچ علمی را در علم دیگر خلق نکن. اون حرفی که امام زده بود درست بود، امام گفت شطرنج حلال است یعنی علم شطرنج، اگه میگیم شطرنج حرام است یعنی اون فعلی که طرف میاد در برد و باخت داره با هم دیگر می جنگن اون حرامه، اما اگر به صورت برد و باخت نباشه، به صورت این که آدم علمش رو یاد بگیره و حالا علاوه از این که علمش رو یاد گرفت در علوم غریبه در بسیاری از جهان به کار میاد، اما سر همه این مطالب اون ادب معلاته، اون ادب معلا هر چه رو یاد بگیری میاد جلو تو میگیره، دیگه آن متعدد باش تو چی کار بگیری، هر چه گرچه چیزها به دیاد دادن، بسیار کلها و رمزها به دادن، تو چی کار داری کلید بزنی اینجا رو باز کنی اونجا رو باز کنی، چه حقی داری؟ اینی که آقا روی فدا در الهی نام فرمان الهی به عارف مقام کن یا کلید کن عطا کردی و گفتی هر چه خواهی کنی کن، بهش کلید داده، دلش خوشه که حالا کلید گرفتی خوب شفا میدی، خوب مردم رو جمع کنیم در خونه مصحف میکشیم، چرا؟ چه حساب؟ بله بهش مقام کن دادن و گفتن هر چه خواهی کنی کن، آزاد شده دیگه، راحت هر جور بکنه، هر جور معرکه بگیره، هر جور در نظام هستی دخالت کنه. اما میفرمون با این جاهل بی مقدار هر چه خواهی کنی کن تو، که او کلید دارد و این کلید دارد. بدون اگر کلید شیرین است، کلید دار شیرین تر است. اگر بهشت شیرینه، بهشت آفرین شیرین تر است. یه چیزی گوشه کنار خواب این ورد اونورد چه خبره؟ چه کار دارید به نظام هستی؟ ادب مندار رو حفظ کنید. خداست در از خدایی کنن. کارساز کار ما در کار ماست، فکر ما در کار ما بازار ماست. بگذاری کارساز کارسازی کنه، هر جوری داره کارسازی میکنه خوبه. خیلی یکی از چیزایی که متاسفانه خلق شده اینه که بین طبیعیات فلسفه و بین علم هیئت خلق میشه. در علم هیئت بر اساس یه ضابطه ای میان میگن آقا جان ما در این روی کره زمین که زندگی میکنیم، در این محیط کره زمین که معمولا در قول و حوش خط استوا و دوروبر خط استوا داریم زندگی میکنیم، تو قطب دین ها قرار میشیم، تو این رو به مسکون میگیم، ما این رو مرکز قرار میدیم، این مرکز عالم قرار میدیم. بعد مجموعه نظام بیکران هستی را، مجموعه عالم را در یک کره کل قرار میدیم که این زمین تو اون دل اون مرکز اون کره است. مثل این دایره که الان کشیدیم، این نقطه مرکزشه. کل کره عالم جسمانی را به صورت یک جسم کل در میاریم و زمین را به عنوان مرکزش قرار میدیم. بعد حالا راجع به این حرف میزنیم، مجموع عالم کره جسمانی یعنی زمین رو بگیره، دوربر آبش رو بگیره، دوربر هوا رو بگیره، دوربر اون اتر رو بگیره، اون هوا چیز شفاف اون رو بگیره، بعد بریم تا بخوریم به مثلا به زهره، به ماه، به عطارد، به مشتری، به آفتاب، به زحل، از این سیارات در بریم، بریم بالاتر بخوریم به ستاره های سوابق. از ستاره های ثوابت که دیگه در رفتیم، یعنی تا اونجایی که چشم ما نگاه میکنه، دیگه بیش از اندازه چشم، حالا یا مسلح یا غیر مسلح، دیگه بیش از این فرض میکنیم دیگه ستاره ای نیست. رسیدیم به یک سقف دور در دور که این مجموعه اون سقف مدور تمام این اشیاء رو در درون خودش جمع کرده به مرکزیت زمین و ما روی کره زمین بایسته. این بحث الان بحث علم هیئت این را میفرمایی. چرا آقای حیمی این کار رو انجام داده؟ میگه آقا من میخواهم زندگی روزمرگی شما را با محیط شما هماهنگ کنم. ماموریت من اینه، من برنامه ندارم که بیام برای شما فرق بتراشم. برنامه علم هیئت به نجوم این نیست که بیاد برای مردم راجع به اسرار نظام هستی بیکران بحث کنه. میگه من میخوام بیام برنامه شما رو در روی کره زمین بر اساس حرکت زمین، بر اساس حرکت ستاره های اطراف زمین من میخوام تنظیم کنم. احکامی هم روش پیاده میشه، ولی تا تمام احکام نجومی که آیون منجمین در حواشی تقویم های قدیم می نوشتن، مثلا در این ماه سبزیجات فراوانیه، مردمی زیاده، مریضی ها کمتره، برف و باران زیاده، هوا رو به گرما میره، رو به سرما میره، این مثل این که الان یه علم هواشناسی آیون میان هر شب نسبت به آینده به ما خبر میدن. حالا اینا که بندگان خدا مسئولی این نیستن که ما بهشون بگیم آقا باید حتما اسرار خلقت عقل در ما حرف بزنید. ایشون میگه آقا من مأمور اون نیستم، من فقط برای شما میام شب و روز گزارش میکنم برای هفته آینده، ماه آینده، روز آینده، هوا بالایی صاف نمیدونم برفی چه چیزی داره بهشون میگم. اونا یه همچی مأموریتی دارن علم هیئت. حالا اگر میایید در طبیعیات فلسفه راجع به تناهی ابعاد یا عدم تناهی ابعاد یا راجع به این که عالم غیر متناهی است یا متناهی است داری بحث میکنی، اون دیگه ربطی به علم هیئت نداره. یا اگر آمدی گفتی عالم غیر متناهی است، دیگه معنا نداره بفرمایید زمین مرکز عالمه، چون عالم وقتی غیر متناهی شده دیگه مرکز نداره که.
غیر متناهی مرکز نداره. ما باید یه ماهی دایره‌ای، یه کره‌ای، یه چیزی داشته باشیم که بگیم این مرکزشه. یه محدوده‌ای داشته باشیم. وقتی محدود نداریم چی رو مرکز قرار بدیم؟ باید این مباحث اینجا به اونجا فرق. یا مثلا در قرآن راجع به عرض، سما، کوها و از وقت حرفایی که پیش میام، مشرق، مغرب، اینا شمال، یمین، این حرفایی که پیش میام، اگه بخواید بر اساس احتیاج روزمرگی مردم، چون که مردم اکثرا یا به طور تقریبا مطلق در روی کره زمین زندگی میکنن، راجع به این مردم تصمیم گرفتن. یکی از همین مطالب همین مطلبی هست که از همینجا الان که بحثشو داریم که فقه آمده بیشتر احکام اوقات و وقت و مکان اینهاش را در روی کره زمین اونم تو ربع مسکون پیاده کرد. الان ببینید ما در احکام فقهیه راجع به خود خیلی بحث نداریم. ای کسی رفته در غسل نماز رو با چجوری بخونه؟ غسلی که 6 ماه روز 6 ماه شب چجوری با نماز بخونه؟ یه گرفت داری چجوری با روزه بگیره؟ روزه بخواد بگیره 6 ماه باید، چون اونجا روزش یک 6 ماهه. خب 6 ماه ما یک روز اونجاست، یک روز رو روزه بگیره، چجوری روزه بگیره؟ میده تو حکم جاری نمیشه، اصلا حکم بردار نیست. بعد آنها اشکال نکنید بیاره که آقا بله دین خدا کامل نیست. نه، دین خدا کامل هست، اما فقه وقتی بخواد بیاد بحث بفرماید